بسم الله الرحمن الرحیم. نیستی شناسی، فلسفه فلسفه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 43. 233. باورهای مذهبی انسان در باری که فلسفه وجودش امری بس سطحی و کودکانه و تقلیدی و ناکار آمده است، ولی به هر حال بهتر از هیچ است و آدمهای مذهبی دارای سامان و قرار بیشتری هستند، هرچند به تدریج با آن به بنبست می رسند و بسیاری این باورها را انکار می کنند، هرچند که باورهای علمی و فلسفی محض و بدون اتکای مذهبی هم کارآمدی ندارد، مگر آنکه وارد عرصه معرفت روحانی و سلوک عرفانی شود و به نور وجود متصل گردد. 234. وجود برای آدمی یک حادثه محض است، یک اتفاق است که بی هیچ علتی رخ نموده است که آدمی هیچ اراده و خبری از ما قبل و ما بعدش ندارد، ولذا باورهای مذهبی و متافیزیکی یک تلاش و واکنش اجتناب ناپذیر انسان در قبال این حادثه است تا بتواند مبدع و مقصد هستی خود را بیابد و خود را به جایی ابدی متصل نماید تا از این سرگردانی و بیمعنایی نجات یابد. فلسفه و مذهب به موازات یکدیگر تلاش کردند تا برای وجود انسان معنا و مبدع و مقصدی متصور شوند تا تحمل آن را آسان‌تر سازند، و اصلا همه تلاش های انسان در جهان جهت آسان تر کردن تحمل وجود است. فلسفه و مذهب، فلسفه و مذهب برای خواص و اشتغال هم برای عوام تنها راه تحمل وجود است، زیرا وجود به راستی یک بار سهمگین است که بدن آدمی در زیرش فرسوده شده و به تدریج می‌میرد و خاک می‌شود. هستی انسان در جهان سراسر غم و درد و رنج و انحطاط و مرگ است. تاریخ بشر چیزی جز تعین و تفسیر نیستی نیست، یک نیستی دردآور و تراژیک. 235. همه آثار ماندگار ادبیات و اندیشه بشری در تاریخ تراژدی هستند. حتی کتب آسمانی سراسر گزارش این تراژدی می باشند. تراژدی هستی انسان، کسی که هرگز نبوده و ناگهان بی آن که بخواهد و بداند هست، و اینک مانده که با هستی خود چه کند و چگونه حملش نماید. آرزوها و هوس‌های بشری و همه ایده‌ها و آرمان‌هایش چیزی جز روش‌های تحمل هستی خیش نیست، ولی آدمی عموماً خیلی زود در اشتغالات و آرزوهایش فراموش می‌شود و صورت مسئله یادش می‌رود و این اشتغالات و آرزوها و اشیاء و اسباب بازی‌ها را هدف می‌انگارد. برای عامه بشری بهترین روش تحمل هستی خیشتن همانا نسیان هستی است و همه تلاش‌ها و آرمان‌های او ابزاری جهت این خود فراموشی است. 236. توده مردم یا خلق و ناس در بستر این نسیان گذار عمر می‌کنند و وجود خود را می‌کشند، ولی عده قلیلی یا قادر به این خود فراموشی نیستند و یا نمی‌خواهند این حادثه وجود را فراموش کنند، و اینان تراژدی آفرینان تاریخ هستند که نمی‌گذارند اصل حادثه به فراموشی سپرده شود. انبیا، فلاسفه و عرفا، و ما بقیه مردم عموماً با این مسئله آفرینان وجود اجابت می کنند و می گویند که تازه از یادمان رفته و خوابیده بودیم، چرا دوباره بیدارمان کردید و وجود را به یادمان آوردید؟ و این است که این بیداران و هوشیاران وجود اکثراً مورد طرد و لعن و تکفیر مردم هستند و گاه کشته می شوند. 237. فلسفه و مذهب نیز دو نوع هستند. آنهایی که موجب هوشیاری و بیداری وجودند و آنهایی که موجب تخدیر و فراموشی وجودند. بین این دو نوع فلسفه و مذهب نیز همواره نبردی در میان بوده است که گاه تحت یک عنوان با هم جنگیدند. 238. به راستی خود فراموشی و نسیان وجود چگونه واقعی در درون انسان است؟ عشق مهمترین و جادویی ترین عنصر نسیان و از خود بیگانگی و خود فراموشی است. عشق جنسی یا عشق به قدرت و ثروت و هنر و ریاست و شهرت و هر دو و هر یک به نوعی موجب نسیان وجودند که البته عمری چندان ندارند و آدمی دوباره به خود می آید و دچار جنون و جنایت می شود و از عوامل به خود آورنده وجود انتقام می ستاند و این عوامل را باعث و علل نابودی خود می خواند. و این بدان معناست که آدمی با چه جادویی جای وجود و عدم را عوضی می گیرد. 239. در عصر مدرنیزم که به واسطه شتاب تکنولوژیک عمر عشقهای بشری کوتاه تر شده است، آدمی انواع مواد مخدر و داروهای روانگردان را پدید آورده تا از شر وجودش نجات یابد و از مسئولیت آن شانه خالی کند و لذا اعتیاد و تخدیر در عصر مدرن بزرگترین ویژگی تاریخی انسان حاضر است که مستمرن در حال رشد و جهانی شدن می باشد که به همراه آن نهضت خودکشی نیز در حال رشد است. 240. اخلاق دینی و فضائل اخلاقی راه و روشی از زندگی را به عاملش تحمیل می کند که نسیان را می زداید و هوشیاری و خودآیی را می افزاید و حضور وجود را تشدید می کند. در صورتی که به همراه فلسفی وجود و معرفت نفس باشد تا روان انسان بتواند صادقانه معنا و روح این معارف دینی را دریابد و دچار نفاق که نسیان مضاعف است نگردد. 241. آنچه که مذهب را ضد وجود می سازد و موجب از خود بیگانگی و نسیان وجود می شود اکراه و ریا و تجارت معنوی در دنیاست. 242. علت مکر و ریای آدمی در مذهب یکی جبرهای اجتماعی و سیاسی است و دیگری تردید آدمی در باره جاودانگی حیات و هستی پس از مرگ است که خود ناشی از جهل انسان در باره خیشتن است که به امور باطنی و روحی خود بهایی نمی دهد و در آن کاهل است که این کاهلی حاصل دنیا پرستی است. 243. و اما چگونه میتوان حمل بار وجود را از این عذابهای نابود کننده معاف نمود و بلکه تبدیل به حمل عاشقانه و مستانه ساخت و بدین گونه وجود را به عدم پرستان هم ابلاغ و منتقل نمود؟ 244. صوفیان تنها گروهی از بشرند که در طول تاریخ در سراسر جهان کمابیش حضور داشتند و پیامبران عشق وجودند و وجود را عاشقانه و مستانه و رقص کنان در عین پاکی و عزت و شرف و بی‌نیازی حمل کرده اند و مستی وجود را برای مردمان به ارمغان آورده اند. وجود این انسان‌های کمیاب و حیرت‌آور از حدود 3000 سال پیش در شرق و غرب جهان گزارش شده است که قدیم‌ترین آنان مغان زرتشتی در ایران بودند و سپس در هندوچین و یونان باستان بودند که تحت تأثیر مغان ایران بودند. کسانی چون زنون و اگزنوفانز و پارمنیدز در یونان باستان که آخرین و مشهورترین آنها سقراط است و در هند و چین کسانی چون بودا و لائوتزو و منسیوس که مشهورترین آنهایند. این هویت و موجودیت الهی در عرفان اسلامی و به خصوص در ایران تبدیل به یک مکتب فلسفی و ایدئولوژی مدون و نوعی مذهب گردید که در رأس آن کسانی چون حلاج و بایزید بسطامی قرار دارند. به راستی صوفیان که بودند و تصوف چه مکتب و مذهبی است؟ 245 تصوف غایت مذهب و فلسفه توامان است و به لحاظی وحدت این دو جریان موازی است که از این هر دو فرا می رود و همه مذاهب و مکاتب فلسفی را در بر می گیرد و تبدیل به انسانیتی جهانی می شود و وجود را به کمال بی‌نیازی و افتخار و عزت و عشق و مستی می رساند و بر عرصه صفات خط بطلان می کشد و حدود خاکی وجود را در هم می شکند و قداست و عظمت و کبریایی ذات را آشکار کرده و گاه دعویه الوهیت می کند و این ظهور وجود محض و فی نفس است، یعنی ظهور خیش از غیر خیش یا ظهور غیر از خیش. 246 صوفی چگونه انسانی است؟ انسانی است که به وجود جاوید خود اعتماد کامل نموده و تو امان دل به دریای فنا زده است و لذا همه حدود و قل و زنجیرهای وجود خاکی را در هم شکسته و همه قراردادهای عدم پرستانی حیات اجتماعی و اقتصادی و عاطفی و مذهبی و سیاسی و عرفی را زیر پا نهاده و همه موتهای ارادی خود را بر خود گزیده است، یعنی از مال و جان و جاه و آبرو و امنیت و اعتقاد و عاطفه و دل خود گذشته است و شعار وجود کافی است را به فعل درآورده و بر همه ارکان حیات خود مستولی کرده است. صوفی کسی است که به وجود رسیده و موجود گشته است و لذا هراس نیستی را زیر پا نهاده است، زیرا تسلیم نیستی شده است و نیستی را حق هستی یافته است و لذا صوفیان را اهل فنا یا فانی می نامند. 247 هراس و سنگینی و فشار بار وجود در آدمی حاصل بی اعتمادی به وجود و جاودانگی آن است که این بی اعتمادی حاصل عدم معرفت در باره نیستی است و معرفت در باره نیستی صرفاً معرفتی فلسفی و ذهنی نیست، بلکه معرفتی تجربی در امتحانات وجود است، یعنی امتحان در بلایایی که آدمی در آستانه نیستی قرار می‌گیرد ولی از آن می‌گریزد و به آن تن در نمی‌دهد تا حق هستیش را بیابد و ببیند و جاودانگی وجود در نیستی حاصل می‌آید. این همان مسئله ایمان و امتحان در ایمان است که در قرآن کریم مذکور است. در بلا و گرفتاری و بیماری های شدید اگر آدمی به غیر پناه نبرد، نیستی را تجربه کرده و نور جاودانگی را از آن می‌یابد و وجود شناس می‌شود و موجود می‌گردد. هرگاه که نیستی به سراغ انسان می‌آید، اگر نگریزد هستی می‌یابد. 248 تصوف نیز همچون فلسفه و مذهب در میان مردم دچار استحاله و تحریف گشته و تصوف ضد تصوف را پدید آورده است که اکثر فرقه های درویشی از این نوع می باشند که از خطرناک ترین و جنون‌آورترین راه و روش زیستن است که به اشد هراس از نیستی منجر می شود که اشد از خود بیگانگی را به همراه دارد. 249 هر صوفی در میان مردم به مثابه سرچشمه انتقال نور وجود به مردم است که معمولاً کافرترین و عدمگراترین و هراسناکترین آدمها به دورشان جمع می‌شوند تا از وحشت نیستی برهند و احساس هستی کنند. ولی به طور کلی این صوفیان علی رغم آگاهی اکثر مردمان بر روی زمین قانون‌های انتقال وجودند و بشریت را تحت شعاع نور هدایت وجود خود دارند و بدون وجود ایشان بشریت امکان ادامه بقا بر روی زمین را ندارد. 250 مذهب تشیع در اصل و اساس خود همان مکتب تصوف برای پیروان صدیق خیش است که امامانش خورشیدهای وجودند که بشریت را در آخر الزمان تحت شعاع نور وجود خود دارند، زیرا آخر الزمان آستانه تقرب ذاتی جهان به کانون جاوید وجود فی نفس است که برای انسان جاهل نیستی می نماید، ولذا انسان آخر الزمان هراسان ترین انسان کل تاریخ است که به طور فزاینده ای خود را در مهلکه نابودی می بیند. 251 در آخر الزمان برای کسی که خود صوفی و اهل معرفت وجودی نیست، بهترین راه نجات زیستن در حریم و ارتباط با یک صوفی است و این حداقل تشیع است و نخستین صوفیان تربیت شده در اسلام همان اصحاب صوفه بودند که علی علیه السلام در رأس آنان قرار داشت. 252 همه عارفان بزرگ تاریخ اسلام عملاً و به لحاظ اعتقاد عرفانی پیرو مذهب شیعه یعنی امامیه بودند و تصوف را اصل حقیقت اسلام می‌دانستند، هرچند که به لحاظ موروثی سنی مذهب بوده و یا تقیه می کردند همچون ابن عربی، مولوی، عطار و روزبهان شیرازی و سید حیدر آملی که بزرگترین سخنگوی رسمی عرفان شیعه اثناعشری است علناً ادعا می کند که تشیع همان تصوف است ولا غیر. صوفی کسی است که از هراس نیستی صاف و پاک شده باشد و نیستی را هستی یافته باشد. 253 هر آنچه که اصل و اساس جاوید است در عالم محسوسات نامرئی است، همچون جان، روح، اراده، اندیشه، ایمان و غیره. وجود که اصل همه اصول است نیز نامرئی است و بلکه نامرئی ترین امور است و غیب الغیوب است، همچون نور که همه چیز به واسطه آن دیده می شود ولی خودش دیده نمی شود. 254 صوفی کسی است که با هستی تو دشمن و با نیستی تو دوست است، پس در رابطه با هر کسی که احساس نابودی کردی بدان که دوست توست، پس با او هم نشین شو و قرار بگیر تا هستی یابی. 255 صوفی کسی است که در نیستی خود هستی یافته است، پس پهلوان راستین جهان اوست. 256 صوفی کسی است که از کانال نیستی عبور کرده و از نیستی یعنی ابتلای به ماده صاف و پاک شده است و اینک خود نور وجود است و از مخلوقیت فرارفته است. 257 آیا به راستی هرگز وجودتان را شکر کرده اید؟ آیا خداوند را از بابت اینکه شما را به وجود آورده شکر نموده اید؟ ممکن است از بابت نعمات و برکات خدا را شکر نموده باشید، ولی فقط صوفیانند که خداوند را از بابت وجودشان شکر می کنند، زیرا وجود یافتند. 258 در قرآن کریم خداوند بشر را از بابت شکر نکردن نعماتش سرزنش کرده است، ولی از بابت وجودی که به او بخشیده که بسیار برتر و اساسی تر از همه نعمات است سرزنش نکرده است. چرا؟ اولا اینکه وجود از نعمات نیست، بلکه حتی رحمت هم نیست، بلکه عشق است و هرگز عاشق حقیقی از معشوقش توقع تشکر ندارد، زیرا منتی ندارد، زیرا معشوقش که از او نخواسته بود که عاشقش شود. ولی رحمتها و نعمات الهی به بشر جملگی نیازهای بشر است و وجود نیاز بشر نبود، زیرا عدم نیازی به وجود ندارد و بلکه ضد وجود است و تازه بر وجود منت می نهد آن را بپذیرد. همانطور که اکثر انسانها از بابت حیات و هستی خود بر جهان و جهانیان و بلکه بر خدا منت می نهند که این اصل کفر است و اساس جهل. ولی خداوند در کتابش می فرماید که به شما چشم و گوش و دل داده ایم، آیا شکر می کنید؟ شکر نمی کنید الا عده قلیلی. چشم و گوش و دل آدمی کانال‌های دریافت وجودند و آن عده قلیلی که شکرش می کنند وجود یافتگانند، یعنی صوفیان. زیرا آدمی نهایتاً از درب دل است که وجود می‌یابد و ایمان می‌آورد و ایمن می‌شود به وجود از شر توهم نابودی. 259 همه ارزش‌ها و نعمات بزرگ و جاودانه آنهایی هستند که نادانسته و ناخواسته به انسان داده شدند، یعنی از سمت نیستی آمدند، یعنی مستقیماً از جانب خدایند. و برترین اینها همان وجود است که از عدم مطلق آمده است، ولذا بزرگترین نعمات الهی هم آن صفات و فضائل و شرایطی هستند که مادرزادی می باشند که معمولاً بی ارزشترین چیزها پنداشته می شوند و این اساس جهل و غفلت و نسیان و بی وجودی بشر است. 260 همه اموری که به صورت حادثه و ناگهانی و بدون پیش زمینه ذهنی برای آدمی واقع می شوند مستقیماً از جانب خدایند، یعنی از عدم آمدند، ولذا وجود آفرین هستند و برترین نعمات می باشند، حتی حوادث ناگوار مثل مرگ. و آدمی اگر حق این امور را دریابد و شکر نماید وجود می‌یابد. پس جدای فلسفه و عرفان و مذهب، همواره در زندگی هر کسی چون این حوادث ناگهانی به طور کوچک و بزرگ رخ می‌دهد که سرنخ‌های وجود جاویدند اگر آدمی هوشیار باشد و دریابد. زیرا وجود برای انسان حادث است و ناگهانی و ورای علیت است که آدمی را از اسارت علل و اسباب و زمانیت می رهاند و رستگار می سازد. هر آنچه که از برای ذهن و حدس و اراده آدمی نازل می شود، دل را هدف گرفته و وجود آفرین است، به شرط آنکه آدمی از آن روی بر نگرداند و با دل و جان پذیرایش شود. 261 آدمی هرچه که تنها و بیکستر و مطرودتر و فقیرتر و حقیرتر گردد، اگر روی به غیر نکند و در خود بنشیند، به حریم وجود نزدیکتر است و بر آستانه موجود گشتن می باشد. یعنی هر آنچه را که آدمی بدبختی می نامد، اتفاقاً بخت هستی اوست. پس انسان به راستی خصم خیشتن است، به قول خداوند در کتابش. این همان طبع عدم‌گرایی و عدم پرستی و کفر بشر است و جهلش درباره اصل وجود. یعنی آدمی عموماً حتی فرق بین بود و نبود را نمی داند، پس طبیعی است که جای خیر و شر را هم عوضی می گیرد. وقتی که وجود را به جای عدم می گیرد و عدم را وجود می پندارد. این است اساس جهل انسان و کفرش. 262 همه ارزش‌های دینی و اخلاقی و معنوی بشر فقط تحت شعاع معرفت وجود و عدم شناسی است که حقانیت معقول می‌یابد و عقل را به عنوان نور ازلی و نخستین مخلوق بر عرش وجود می‌نشاند و وجود را عین معرفت می‌نماید و مکتب اصالت معرفت را محقق می‌سازد. 263 شکر بر وجود یعنی تشکر از خداوند از بابت وجودی که به ما بخشیده است، به صورت یک احساس قلبی مداوم واضح‌ترین نشان وجودیابی انسان است که در مقامات عرفانی موسوم به مقام حضور است، که همان حضور وجود و یا حضور خدا در دل است که در بیان قرآنی مقام ذکر و دائم الصلاة بودن است که مقام انسان کامل است. 264 ذهن آدمی قلمرو درک نیستی و دل هم جایگاه درک هستی است و دیالکتیک نفس آدمی حاصل دیالکتیک بین ذهن و دل، یعنی وجود و عدم است. هرگاه در نیستی هستی حاصل آمد، ذهن و دل با یکدیگر به وحدت و صلح می‌رسند و این مقام توحید نفس است و به چنین انسانی عباد الله الصالحین گویند که در خود و با خود به صلح و دوستی رسیده است و بر دیالکتیک نفس هم فائق آمده است و لذا با جهان و جهانیان به صلح و دوستی رسیده است و این قلمرو به ولایت وجودی است که حاصل معرفت نفس است. 265 چرا امامان و عارفان کامل همواره در معرض اعدام و قتال حکام و مردمان جاهل بودند؟ چرا همه امامان ما حتی در غایت انفعال و حبس خانگی و حتی در زندان هم به قتل می رسیدند؟ زیرا نور وجودشان عدمیت کافران و ستمگران را به آنان می نمود و بر مردم آشکار می کرد. حتی اگر در تمام عمرشان نه حرفی می زدند و نه کاری می کردند. همانطور که اکثر امامان ما چنین بودند، وجود نیازی به اظهار ندارد و این است فلسفه وجودی امام 12. 266 همواره در طول تاریخ بشری مظاهر وجود الهی بر روی زمین به دست پرچمداران ریایی وجود محاکمه و کشته شده و آرمان دشمنان وجود را برآورده نمودند. ولذا مظاهر وجود به پرده تقیه و غیب رفتند تا طالبان مخلص وجود فقط با چشم بصیرت باطنی خود بتوانند این مظاهر را کشف و درک نمایند و نجات یابند. راز غیبت جمال وجود حق نیز بر همین راز است که وجود پنهان است و عدم وجود نمایی می کند. بخش عظیمی از بشریت قربانی وجود نمایی عدم است. 267 عداوت دشمنان وجود بر علیه مظاهر وجود به حدی است که این مظاهر را به آسانی نمی کشد، بلکه زجر کش نموده و جسدشان را مسلم می کند و بدین گونه است که پرچمداران ریایی وجود یعنی منافقان رسوا می شوند و گر نطبق هیچ یک از قوانین شرع زجر کشی و مسله مشروعیت ندارد و ضد احکام شرع است، به گونه ای که مسیح را در فلسطین و حسین و یارانش را در کربلا و حلاج را در بغداد و عین‌القضات همدانی را در ایران زجر کش و مسله نمودند حاکمان شرع دورانها، و این آشکارا داله بر عداوت عدم نسبت به وجود است که مظاهر وجود را تکه پاره می کند تا دیگر وجود شهامت ظهور نیابد. عدمی که به دروغ تظاهر وجود می کند شقی ترین خصم وجودی است که از ذات حق متجلی شده است. 268 آدمی در خلقت اولین و مادرزادی خود از گوهری وجود همان قدر دارد که بتواند تشخیص دهد که وجود ندارد، و این وضعی بین وجود و عدم است که موجودیت برزخی نامیده شده است. ولی بسیاری از انسان‌ها به جای جستجوی وجود و شناخت آن به تقلید از مظاهر وجود یعنی انبیا و اولیا و عرفا می‌پردازند. اینان هرچه که در ظاهر وجود نمایی بیشتری می‌کنند در باطن عدم خود را شدیدتر می‌یابند و این تضاد موجب شقاوت و عداوت و نفاق وجودی شده و آنان را در قهقرای خلع بین وجود و عدم ساقط می‌سازد و مقیم درک اسفل می‌کند که مقام منافقین است که شقی‌ترین خصم مظاهر حقیقی وجودند. 269 مسئله منافق مثل کسی است که شدیداً گرسنه است و نان در خانه ندارد، ولی در نزد مردم همواره از طعم و مزه کباب و شراب نهار و شامش سخن میگوید. ارزانترین و آسانترین تظاهر به وجود همان عبادت و مخصوصاً نماز است که آستانه طلب خاشعانه وجود است و شکر بر وجود، و اصلاً دروغ و ریا که ام الفساد و اساس رذایل اخلاقی است چیزی جز تظاهر به وجود نیست. علت همه جنون و جنایات بشری نیز چنین تظاهری است که شدیدترین آن عبادات سهوی و ریایی است، زیرا تظاهر به وجود امر را بر مردمان مشتبه نموده و به وضعیت انکار و نبرد با اهل وجود می کشاند و این عین عدم پرستی است، زیرا آدمی عدم را لباس وجود می پوشاند و بدین طریق از عدم حمایت می کند و این عین جنگ با خداست که اصل وجود است. 270 همه انواع و درجات عبادات بشری چیزی جز طلب وجود نیست، و از آنجا که درجات وجود لا متناهی است پس عبادات را هم پایانی نیست و درجات دارد، همانطور که صلات به ذکر می رسد و ذکر به لقاء الله می رسد و لقاء الله به فنای فلاح می رسد که همه این عبادات را درجات است. زکات و انفاق و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر جملگی نبرد عملی بر علیه عدم است که روان آدمی را از تسخیر دنیا پاک می سازد و به سوی وجود فی نفسه می برد که مقام تفرید و تجرید و توحید است. 272 عبودیت تلاش برای گذشتن از خیش در غیر است و حرکت به سوی خیشتن خیش که ذات است. بنابراین از خودگذشتگی در حقیقت معنایش امری ضد عبادی و ضد توحیدی است و عبودیت سراسر خودپرستی عرفانی است، خودپرستی ذاتی و نه بیرونی. گذشتن از خود بیرونی برای رسیدن به خود درونی تا رسیدن به عرش ذات و مستقر شدن بر این عرش وجود که مقام خلافت اللهی انسان است و این واقعه عدالت است. ولذا در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند جهان را بر عرش استوار ساخت. پس عادل شدن یعنی خود شدن و ظالم شدن یعنی بی خود شدن، زیرا همه تجاوزات و ستم بشری حاصل بی خودی اوست که خود را در غیر خود می جوید، ولذا هم به خود ظلم می کند که اجازه می دهد که خودش در تسخیر غیر قرار گیرد و هم به وجود دیگران تجاوز می کند. یعنی هستی در غیر اساس ظلم است و آدمی این ظلم و تجاوز را به واسطه عشق توجیه و تقدیس می کند. پس عدالت همان مقام وجود خودی است، خودی منزه از غیر. هر که خود شد عادل شد. 272 صلات یک واقعه دو جانبه و متقابل بین انسان و خداست. نخست این خداست که بر انسان سجده می کند که این واقعه وجود بخش به انسان است و سپس انسان بر خدا صلات می کند که واقعه وجود یابی از خداست. همانطور که در قرآن کریم آمده است که خداوند و ملائک بر شما صلات می کنند و سپس مؤمنان هم امر به صلات شدند. حال اگر این صلات بشری امری سهوی و ریایی باشد، نه تنها وجودی حاصل نمی آید که قحطی وجود تشدید می شود و این به معنای سقوط در درک اسفل است. ولذا خداوند بر نمازگزاران سهوی و ریایی و نیز بر دروغگویان فریاد می‌زند که وای بر شما، زیرا این دو عمل هر دو موجب قحطی وجود شده و فرد را ساقط می‌کند. 273 ذکر یعنی یاد خدا نیز همچون نماز واقعی متقابل است، همانطور که در قرآن آمده است که هر کس که خدا را یاد کند خدا هم او را یاد می کند و بالعکس. 274 ممکن است گفته شود که چه اصراری است که خداوند را مترادف وجود بدانیم. این معنا در آیات و احادیث کثیری آشکار است که فقط خداست که باقی است و غیر او فانی است، پس وجودی جز خدا نیست. اگر خداوند را همان وجود ندانیم و وجود را از خدا جدا کنیم، آشکارا ثنویت و شرک ورزیده ایم. منتها همواره باید متذکر شد که کل زمین و آسمان‌ها و مخلوقات جهان وجود نیستند، بلکه کارخانه است که انسان بتواند در آن از خدایش وجود پذیرد و کائنات جز این مقصودی ندارد. یعنی وجود منزه از فضا و مکان است، یعنی برتر از کل جهان است. به همین دلیل در حدیثی عالی آمده است که خداوند در کل جهان نمی گنجد، یعنی وجود برتر از کل جهان است. فقط دل انسان مؤمن است که می تواند خداوند را فراگیرد، یعنی وجود پذیرد. همانطور که آدمی با مرگش از قلمرو به مکان خارج شده و بر عرصه لا مکان وارد می شود که جهانی به حریم وجود است، ولذا مرگ یکی از بزرگترین وقایع وجودیابی انسان است. پس از آنکه وجود را درک کرد و طلب نمود، این است که عارفان در آتش مرگ هستند، یعنی در آتش وجود مطلق که خداست. 275. حیات و هستی خاکی انسان در هر مرحله از وجود یابی و وجود شناسی که باشد، باز هم آن وجود محض و یگانه نیست و عرصه فراق و قحطی وجود است و آدمی در حیات خاکی حد اکثر میتواند وجود را لمس و دیدار کند و فقط انگشت شماری توانستند در حیات و هستی خاکی خود به وجود ملحق شوند و عین وجود گردند، به مصداق مقام عباد الله المخلصین در قرآن کریم و یا این حدیث که میفرماید من چشم و گوش و دست و پایشان میشوم، که با همه این احوال باز هم این وجودی در ظرف عدم است و چون رقص در زنجیر است و لذا علی علیه السلام که خود مظهر وجود است همواره در آتش مرگ است و با واقعه شهادتش می فرماید که به خدا که رستم. 276. درجات وجود و وجودیابی برای انسان سراسر درجات معرفت نفس و به خودآیی و رسوخ در خود و کشف و تصرف خود و اقامت و استقرار در خود است و خود شدن، که همه اینها نور شناخت و عرفان نفس است و بصیرت و حکمت و علم و معرفت و شهود و درک ذهنی و قلبی و روحی و ربوبی و هویی و احدی و الهی. 277. مراتب وجود سراسر مراتب خوف و رجا و مستی و حیرت و هراس و امید و عشق و شکست و سقوط و صعود نفس است و لذا انسان محافظه‌کار و بزدل و عاقبت طلب را در این وادی راهی نیست و چون این راهی اجتناب ناپذیر است لذا از راه دوزخ می رود که راه تاریک و ظلمات است تا نبیند و نفهمد و با چشم بسته این راه را طی کند. 278. وجود یابی به لحاظی عین سیر و سفر در آفاق و اعماق جهان هستی و کائنات لامتناهی است. تصور کنید که اتومبیل و هواپیما سواری برای نخستین بار تا چه حدی برای انسان شگفت‌انگیز و هراس‌آور و پر جاذبه و تهوع‌آور است. حال این آفاق و اعماق را بایستی در درون خود تعیین نمود و کشف کرد و شد و گذشت تا به نور مطلق جان رسید و این عین حقیقت است، زیرا جهان پیش روی ما صورتی از هستی خود ماست که آن را غیر می‌یابی، زیرا با وجود خود غیر و بیگانه ای، ولذا آن که به خود رسید با جهان بیرون هم خیش و متحد می شود و به صلح می رسد، زیرا آن را عین خود می یابد، یعنی صورت باطن خود می بیند. 279. وقتی کودکی را در انتخاب بین یک اتومبیل واقعی و یک اتومبیل پلاستیکی کوچک مخیر کنیم، بی تردید آن اسباب بازی را برمی‌گزیند تا بتواند حریفش شود. آدم‌های بزرگسال هم در مرتبه‌ای دیگر همین گونه‌اند، یعنی در انتخاب بین کائنات و یک خانه 100 متری بی تردید آن خانه را برمی‌گزینند و از کائنات در می‌گذرند که ما را به کائنات چه کار؟ این حقارت نفس انسان و هراسش از وجود لامتناهی است که ضد وجود می شود و سرش را به اسباب بازی ها گرم می کند، در حالی که توقع خداوند از انسان یک توقع خدایی است، زیرا از صورت و روحش به انسان بخشیده و همه علم و اسمایش را درون نهاده است و لذا می فرماید که ای انسان به خودت بپرداز، علیکم انفسکم، یعنی همش خودتی و جز خودت در جهان نیست و جهان هم جهان توست، پس خانه ای برای خود برگزین که لایق توست و اینقدر با اشیا بازی مکن. 280. ترس از خداوند نترسی چون ترس انسان از غول و دیو، بلکه ترس از غایت عظمت و رحمت و کبریایی است، از جنس ترس کودک از والدین خیش است که آمیخته ای از عشق و امید و هراس و حقارت است. وجود ناپذیری انسان نیز همین گونه است. انبیای الهی و اولیا و عرفا رسالتی جز رشد ظرفیت وجود پذیری در مردم ندارند و امیدوار کردنشان به رحمت مطلقی خدا تا از خدا جز خدا را نخواهند. 281. کلمه وجود شاید به این دلیل مترادف خداوند نمی آید که واژه‌ای توهی از هوش و عظمت و کبریایی و اراده می نماید، و این بدان دلیل است که تعریف نشده است الا به الفاظی بغرنج که مختص خاصان اهل فن است، و نقد ما به اکثر فلاسفه در قیاس با حکمت پیامبران و امامان است، به خصوص فلاسفه مسلمان که بایستی از سنت رسول و اهل بیت پیروی کنند، یعنی امی باشند و عامه مردم را تحقیر نکنند و به زبان شاهان و اشراف سخن نگویند. 282. عجیب و بس نامعقول و غیر اسلامی است آن منطقی که معتقد است که بایستی حقایق الهی را از عامه مردم پنهان داشت تا مردم تا ابد در ظلمت و خرافه بمانند. حتی یک آیه یا حدیث معتبر دال بر این ادعا وجود ندارد، و بلکه صدها آیه و حدیث خلاف این ادعا را به اثبات می رساند که همه حقایق الهی را بایستی با عامه مردم در میان گذاشت، منتها در حد عقل و ادراک آنها و به زبان فهم توده ها و نه زبان فنی و استعاره که گمراه کننده است. 283. تقیه که آن همه امامان ما بر آن اصرار ورزیده و آن را اساس دین دانستند، امر به باطن گرایی و درون نگری و بصیرت روحی است، یعنی امر به علیکم انفسکم و نه امر به پنهانکاری حقایق و معارف توحیدی، وگرنه تقیه سیاسی را یک کودک هم درک می کند و نیازی به آن همه تأکید و اصرار نبوده است. حدیثی از امام صادق علیه السلام می فرماید که تقیه اصل و اساس اسلام است و هر که از آن خارج شود از دین خارج شده است. آیا این همان پنهانکاری مصلحتی و سیاسی است که اساس دین خداست؟ در این حدیث تقیه به معنای نهانکاری نفس و باطنی ساختن ظواهر و احکام شرع است، نه از ترس جان بلکه برای وجود یابی و الحاق به ذات. 284. کلمات و سخن اهل وجود حامل بار وجود و نور وجودند که از ازلیت امایی وجود تا درک اسفل سافلین ماده طی طریق نمودند تا به قلوب مردم برسند و مردمان را به وجود آورند. اینکه اعراب جاهلی پنبه در گوشهای خود می نهادند نبردی بر علیه وجود بود. نبرد حاکمان عدم پرست دورانها بر علیه عارفان نیز نبردی بر علیه وجود یابی مردم است، چرا که چون مردمان وجود یابند تن به ظلم حاکمان نمی دهند و از عدم پیروی نمی کنند. 285. علم و اسماء و کلماتی که خداوند در خلقت ازلی آدمی نهاده به مثابه اتم‌های وجودند که آدمی با استخراجشان و یا بر زبان آوردنشان وجود را طلب می‌کند و این کلمات با انفجارشان در کارگاه عقل و معرفت آدمی نور وجود را در ظلمات عدم تن انسان می‌پراکنند و آفاق وجود را می‌نمایانند و عدم را به وجود می‌آورند، چرا که خود خداوند به عنوان وجود ازلی یک کلمه بوده است، طبق حدیثی قدسی که تأمل و تفکر در همین امر موجب انفجار نور وجود در اعماق ظلمت نفس است. 286 هیچ یک از اسمای الهی در قرآن کریم تعریف و توصیف نشدند و آدمی با بر زبان راندن و تفکر در ذات این اسما است که به طرزی اعجاب‌آور و جادویی نور معانی آنها را کشف و درک می کند که این ادراک سراسر وجود بخش است، مثل یا الله، یا رحمان، یا حکیم، یا رؤوف، یا لطیف و غیره. این اسما هر یک به مثابه دربی از وجود و یا بچی از وجوه پروردگارند. 287 آن انفجار بزرگ ازلی در نظریه معروف کیهانشناسی جدید هم چیزی جز انفجار کلمه کن نبوده است که فضای لامتناهی یعنی مکان پدید آمده است، یعنی جهان هستی و موجوداتش سراسر ظهور کلمات خداست که کلمات وجودند. وجود یک کلمه است، کلمه وجود. خود این کلمه در ذهن و اندیشه و تفکرات بشری مولد وجود است. 288 حدیث نفس آدمی که بستر معرفت نفس اوست، کارخانه خلقت جدید و وجود نوری اوست، یعنی وجود مخلوق کلمات است و کلمات مخلوق خدایند و خدا خود یک کلمه است که برترین کلمات است و کلمه وجود است. و از آنجا که وجود امری علیتی نیست، لذا سخن درباره آن از کانون علیت پیروی نمی کند و استنباط علیتی از این مباحث گمراه کننده است برای کسی که هنوز اهل وجود نیست و یا لااقل طالب وجود نشده است. 289 حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله می فرماید تا در چشم مردمان مجنون نیایی ایمانت کامل نشده است. کمال ایمان کمال وجود است و جنون به معنای خروج از منطق قیاسی و علیتی است و وجود نه از قیاس برخواسته و نه از هیچ علتی جز عشق که بی علت است. ولذا موجود کامل پدیده ای غیر قابل قیاس و بی علت است، یعنی مجنون می نماید در نزد عدم پرستان که علت پرست و شباهت بازند. 290 در چند حدیث نبوی آمده است که نماز نور است و در قرآن آمده است که الله نور، یعنی خدا هم نور است و نور ذات وجود است و یابنده وجود. پس نماز کارگاه وجود یابی است. پس بنگر که نماز چیست و چه ارزان و آسان میتوان وجود یافت، به شرط آن که در نماز اثری از ظلمت دنیا و اشیاء و اهالی دنیا نباشد و از روی سهو و ریا و عادت و رشوه به خدا نباشد. پس نماز کارخانه خلقت جدید و هستی جاویده است. 291 عارفی پس از مرگش به خواب مریدش آمد و گفت هر آنچه کرده بودم جمله بیهوده آمد الا فقط دو رکعت نماز که سالها پیش از این در شرایطی خاص اقامه کرده بودم که مرا از دوزخ نجات بخشید. دوزخ تجربه عدم است. تا آدمی عدم خود را درک و باور کرده و جدن طالب وجود شود، پس آن دو رکعت نماز به او وجودی بخشیده بود که از دوزخش بی نیاز نمود. 292. اخلاص در نماز، معرفت بر نماز، نیاز در نماز و صبر بر نماز. اینها شرایطی است که نماز را نوری و هستی بخش می سازد و از همه مهمتر تمرکز در نماز است که ممکن نمی شود الا به واسطه روحی که از جانب خدا به بنده اعطا شده باشد و یا به یاری امامی حی که به مثابه روحی مجسم است. 293. آنچه که گناه نامیده می شود ارتکاب به اعمالی ضد وجود و عدمزاست، یعنی هر چیزی که روح آدمی را از جایگاه وجودیش به اسارت غیر بکشاند. همه گناهان موجب از خود بیگانگی انسان هستند. در واقع اصل گناه همان از خود بیگانگی و نسیان وجود است. همه جنایات بشری تلاشی برای نجات روح خیش از اسارت غیر است و تلاشی جنونی و مذبوحانه است که حاصل گناهان و اشد از خود بیگانه شدن است.